بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با بیمه بود که آیا عقد بیمه جزو عقود شرعی است، که بحث شد اگر بخواهیم عقد بیمه رو به عنوان یکی از عقود شرعیه معهوده قرار بدیم، بهترین راه آن است که بگوییم عقد بیمه از باب عقد زمان است. خب این بحثش گذشت. بحث دومی مطرح شد و اون این که آیا می توانیم عقد بیمه رو به عنوان یک عقد مستقل به حساب بیاوریم و بگوییم که آیه قرآن که می فرماید اوفو بالعقود یا تجارتا عن تراز یا المؤمنون عند شروطهم، دلالت می کند بر این که ما این تعهدی که قرار گذاشتیم بین ما و شرکت بیمه، این یک تعهد عقلایی است که از نظر شارع مقدس مورد امضا قرار گرفته است. در اینجا به آیه شریفه اوفو بالعقود استدلال شد و گذشت. آیه دومی که مورد استدلال واقع شد آیه تجارتن انتراز، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز بینکم. خب در عقد بیمه ترازی وجود دارد. این دو نفر، صاحب بیمه و اون شخص مراجع کننده، با کمال رضایت این کار رو انجام میدهند. در اینجا یک اشکالی است که شما بزرگواران جواب این اشکال رو قبلاً دادید. اشکال چی بود؟ این بود که شما احل الله البیع رو چگونه معنا می کنید؟ اوفو بالعقود رو چگونه معنا می کنید؟ تجارتاً عن تراز رو چگونه معنا می فرمایید؟ احل الله البيع الشرعي یا احل الله البيع العرفي؟ خدا حلال کرده بیع شرعی رو که تحصیل حاصله. احل الله البيع یعنی چی؟ یعنی احل الله البيع العرفي، همین عرف مردم که بیع رو انجام میدن، خدا این رو حلال کرده. و الا اگر بگیم بیع شرعی رو خدا حلال کرده، اون میشه تحصیل حاصل، اون که خودش شرعی هست. اوفو بالعقود رو چگونه معنا می کنید؟ اوفو بالعقود الشرعیه یا اوفو بالعقود العرفیه؟ آیا عقود عرفی رو بهش وفادار باشید یا به عقود شرعیه وفادار باشید؟ صاحب جواهر نظرش این است که اوفو بالعقود شرعیه. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظرش این است که اوفو بالعقود العرفیه نه بالعقود شرعیه. در تجارتن انترازم همینطور، تجارتن انتراز فی العقود الشرعیه یا تجارتن انتراز فی العقود العرفیه، این اختلافی است که بین دو شخصیت بزرگوار مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری و علمایی که حالا تابع این دو بزرگوار شده اند و شما شخصیت‌های مجتهد می‌خواهید نظر بدید که آیا نظر صاحب جواهر درسته یا نظر شیخ انصاری درسته. در اینجا فرمایشات صاحب جواهر رو ذکر میکنیم، فرمایشات شیخ انصاری رو هم ذکر میکنیم، شما هم حاکمید بفرمایید کدوم درسته. مرحوم صاحب جواهر میفرماید و ترازی، اشارهشون به تجارتن انتراز، و ترازی به ما لم یثبت شرعیته غیر مجدن، باید اول شرعیتش ثابت بشه بعد ما به او ترازی داشته باشیم. ترازی به ما لم یثبت شرعیته غیر مجدن، و المراد به تجاره تجارتن انتراز، و المراد به تجاره ما ثبتت تکسب بهی شرعن. قبلا باید شرعیتش ثابت بشه بعد بگیم ترازی، اگر بود و شرعیتش هم ثابت شد این یه عقد درست و حسابیه. این حرف کیه؟ صاحب جواهر. خوب، این فرمایش صاحب جواهره، اما ببینیم شیخ انصاری چه میفرماید. مرحوم شیخ انصاری میفرماید، آدرس صاحب جواهر رو برای آقایون بدیم، صاحب جواهر کتاب جواهر جلد 26 صفحه 296. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید بر این که ما یه بحثی داریم که میگیم صحیح و اهم، اگر یادتون باشه در اصول خوندید که الفاظ عبادات و معاملات اطلاق می شود بر صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، که مثلا شما نذر می کنید که یه پولی رو بدید به یه کسی که نماز می خونه، یه آقا هم داره رکوع و سجود می کنه، من نمی دونم نمازش چطوره، همین پول رو می تونید به ایشون بدید دیگه. نذر کردید به یک کسی که نماز میخونه 10,000 تومان بدید. خب میدید، میگید این داره نماز میخونه دیگه، حالا نمیدونم درست میخونه، وضوع داره، داشته نداشته، قرائتش درسته درست نیست، نه همین صحیح عرفی، عرف میگه صحیحه، بهش این پول رو باید بدید. خب یه بحثی داشتیم در بحث صحیح و اعم. صحیح مرحوم شیخ انصاری میفرماد اندل متعاملین، متعاملین اون رو چی میدونن؟ صحیح میدونن، نه صحیح اندشاره، اون مقصود نیست. یعنی عرفن میگن این نمازش درسته، حالا دقیقش رو حساب کنی ممکنه یه اشکالاتی هم داشته باشه، ولی در عرف میگن این صحیحه. از صحیح اندر متعامله یه مطلب، نه اینکه از صحیح اندشار المقدس، نه این مقصود نیست. بعد یه جمله‌ای دارد مرحوم شیخ انصاری، می‌فرماید و یشکل به ان وضع حال صحیح یوجب عدم جواز تمسک به اطلاق نحو و احل الله البیع. اگر شما بگید بیع باید صحیح شرعی باشه، پس به احل الله البیع نمیتونید تمسک کنید در موارد مشکوک. شما الان به احل الله البیع، شما الان یه بیعی رو یه آقای بزرگواری انجام داده، نمیدونیم صحیح انجام داده یا صحیح انجام نداده، میگید احل الله البیع، بیع حلال، اینم بیع انجام داده، خب درسته دیگه. ما میریم ازش، شما الان تمام معاملاتی که میرید انجام میدید، اجناسی رو میخرید، خب این قبلیش آیا بیعش درست بوده یا نه، قبل قبلیش درست بوده یا نه، همه اینا رو میگید صحیح، همش صحیحه. هر چی شما میرید در بازار میخرید میگید صحیح، این صحیح اندل عرفه، عرف میگه این صحیح بوده. اما با دقت عقلی اگر محاسبه کنید ممکنه خیلی از معاملات باطل باشه، اما شما به اون اعتنا نمی کنید، میگید عمل مسلمان حمل بر صحت میشه، انشالله که تمام معاملات قبلی صحیح بوده، این خونه ای هم که من خریدم صحیح خریدم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد و یشکل به ان وضع حال صحیح، اگر صحیح رو بخواید صحیح شرعی قرارش بدید، خیلی دقت عقلی بخواید بکنید، یوجب عدم جواز تمسک به اطلاق نحو به احل الله البیع و اطلاقات ادلت سایر العقود فی مقام شک فی اعتبار شیء فیها. ما ان سیرت علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقامات. مرحوم شیخ انصاری میفرماد تمام علما به احل الله البیع تمسک میکنند، به اوفو بالعقود تمسک میکنند. شما قرارداد بستی وفا کن، شما معامله کردی اوفو بالعقود، همین عقود عرفی که انجام میدید وفا کنید. این نظریه مرحوم شیخ انصاری است که در اینجا آمدن این مطلب رو بیان کرده. خب حالا شما بزرگواران این دو نظریه رو شنیدید، آدرس مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 1 صفحه 311 این مطلب رو مرحوم شیخ انصاری بیان میکنند. ما هم به نظرمون میاد که فرمایش شیخ انصاری درسته، یعنی احل الله البیع معناش این است که خدا حلال کرده همین بیعی که ما بین مردمه، همین بیعی که مردم انجام میدن خدا حلال کرده، و الا بگید احل الله البیع الشرعی، این تحصیل حاصل بیع شرعی حلال شده، اون که معلومه، مثل این که بگید ماست سفید است، این بیع شرعی حلال شده، خب معلومه بیع شرعی حلاله. اوفو بالعقود، اگر گفتن به عقود شرعیه وفا بکنید، که خب این عقود شرعیه معلومه که لازم الوفاه، عقود عرفیه رو باید ما وفا بکنیم. این میشه یه حرف تازه‌ای، یه مطلب جدیدی. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی در اینجا میفرماید بر اینکه فرمایش صاحب جواهر درست نیست و فرمایش شیخ انصاری درسته. میفرماید بر اینکه انه لو اريد ذلك لنسد باب التمسک في الموارد المشكوكه لأنه إذا كان الموضوع هو البيع والعقد الشرعيين أو التراز الشرعي يسير بالعمومات تمسك بالعمومات من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المستاقية. شو میفرماید تمام این عمومات از کار میفته، چون ما نمیدونیم این بیع شرعی هست یا نیست، پس بنابراین نمیتونیم به احل الله البیع تمسک کنیم. نمیدونیم این بیع شرعی هست یا نیست، نمیتونیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم به تجارت انتراز، در حالی که ما میخواییم در موارد مشکوک بگیم وقتی ترازی هست پس درسته، وقتی عقدی بین شما دو بزرگوار انجام شده درسته، وفا کنید به اون، اوفو بالعقود. اینم فرمایش آیت الله سبحانیه که ایشون میفرماد به نظر ما فرمایش صاحب جواهر درست نیست و فرمایش شیخ انصاری درسته. ما هم به نظرمون میاد که معنای اوفو بالعقود یعنی به همین عقدها و پیمانهایی که بین خودتون بستید وفادار باشید. و عرض کنم بر این که تجارتاً انتراز یعنی تجارت هایی که می کنید سعی کنید بینتون ترازی وجود داشته باشه. دلیل سوم، المؤمنون عند شروطه. شما وقتی که یک شرطی و قراردادی رو بستید اگر مؤمنید باید وفادار باشید. خب این المؤمنون عند شروطهم، این مورد قبول عامه و خاصه قرار گرفته که این روایت رو رسول خدا فرموده المؤمنون عند شروطهم. منتها شرط معناش چیه؟ یه سوال اینه، شما بزرگواران شرط رو چگونه معنا میکنی؟ برای توضیح این بحث یک نفر از لغویین که صاحب قاموس باشه، ایشون یه معنایی کرده و دیگران هم یه معنای دیگری کردن. اما معنای صاحب قاموس، صاحب قاموس معنا کرده است که الشرطو التزام فی التزام، سایر لغویین معنا کردن التزام. فرقش چیه؟ شنیدید که میگن شرط ضمن عقد، شرط ضمن عقد اگر باشه میشه التزامون فی التزام، اگر شرط ابتدایی باشه میشه چی؟ التزام. خیلی روشن، دو جور معنا کردند. اگر بگید التزام فی التزام یعنی شرط باید در ضمن یک التزام دیگری قرار بگیره، مثلا در ضمن عقد شرط میکنن که مسکن در اختیار زن باشه، زن میگه کجا زندگی کنیم همونجا باید زندگی کنیم، یا خانم شرط میکنه ما در قم باید زندگی کنیم، دیگه شوهر نمیتونه کاری، باید به همون تو قم زندگی کنه، میگیم شرط در ضمن عقد. شرط ابتدایی اون است که شما نذر میکنید یک کاری رو انجام بدید، این شرط ابتدایی. عهد میکنید یک کاری رو انجام بدید، شرط ابتداییه. شرط های ابتدایی و شرط هایی که در ضمن عقد است. بیمه جزء کدومه؟ حالا میخواییم بریم سر بحث خودمون. بیمه التزامون فی التزام یا التزامون؟ التزامون. اگر گفتید شرط معناش التزامون فی التزام، شامل بیمه نمی شود. اگر فرمودید که از شرط و التزام شامل بیمه می شود، درست؟ خب حالا با این توضیح شما بزرگواران اینجا باید اجتهاد بکنید، یعنی قبول کنید یکی از این دو رو، بگید از شرط و التزام، یا بفرمایید از شرط و چی؟ التزامون فی التزام. ما برای روشن شدن این بحث چکار کنیم که بفهمیم که آیا شرط التزامون فی التزام یا نه شرط التزام ابتدایی رو هم شامل میشه؟ ما در اینجا برای اینکه این بحث رو روشن بکنیم ناچاریم به ادله شرعیه‌ای که شرط درش ذکر شده در قرآن، در روایات. کلمه شرط به چه معنای آمده؟ آیا التزام فی التزام یا نه التزام؟ من برای شما یه جمله روایتی رو میخونم، شما بزرگواران بفرمایید که این معناش چیه. ان قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق. ان قضاء الله احق یعنی چی؟ یعنی حکم خدا احق است و شرطه اوثق، شرط خداوند به اطمینان نزدیکتره. ما باید اون شرطی که خدا بیان کرده، حکم خدا رو ما انجام بدیم. والولاء لمن اعتق، شما یک عبدی دارید، این عبد رو آزاد میکنید، عبد ثروتمند میشه، بعد فوت میکنه، اولادی هم نداره، این ثروت این عبد به کی میرسه؟ به مولا میرسه. میگن این مولایی که اینو آزاد کرده، این ثروت این عبد رو بدید به این مولا. این مولا اینو آزاد کرد، این رفت تجارت کرد، زرنگ بود، پولدار شد، بچه ای هم نداره، اولادی هم نداره، زن و بچه ای نداره. این ثروت الان به کی میرسه؟ میگن به اون مولایی که اینو آزاد کرده میرسه. والولاء لمن اعتق. حالا سؤال ما این است که این جمله ان قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق، این شرطه یعنی چی؟ شرط خداوند اوثق است، این شرط ابتداییه یا التزامون فی التزامه یا التزامه؟ معناش چیه؟ در اینجا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماد خیلی روشنه که معناش التزامه، نه التزامون فی التزام. حکم خداست، خداوند حکم کرده که آزا حلالون آزا حرامون، این حکم خدا و حکمه اوثق، شرطه اوثق، قضاء الله احق و ولاء لمن اعطا. این یک مورد. پس از شما اگر پرسیدن در این مورد شرطی که در اینجا استعمال شده آیا مراد شرط ابتدایی است، التزام است، یا التزام فی التزام، شیخ انصاری می‌فرماید شرط در اینجا به معنای التزام استعمال شده، نه التزام فی التزام. این یک مورد. آقا امیرالمؤمنین از آقا امیرالمؤمنین سوال می‌کنند که کسی زن گرفته، اون خانم شرط می‌کند که هیچ زنی دیگری نباید بگیری، حواست باشه. میان خدمت آقا امیرالمؤمنین سوال می‌کنند که خب چیکار کنیم، این خانم خیلی سفت گرفته، میگه نباید زن دیگری بگیرید. آقا امیرالمؤمنین می‌فرماد و قول امیرالمؤمنین فی الرد علی مشترط عدم تزویج به امرأت اخرى فی النکاح. آقا امیرالمؤمنین جواب میده ان شرط الله قبل شرطکم، دستور خدا قبل از دستور شماست. خدا اجازه داده مثنا و ثلاثه و رباع، اون دستور خداست، این شرط برخلاف اون دستور خداست، پس اعتباری نداره. خب اینم شما از این جمله چی میفهمید؟ ان شرط الله قبل شرطکم یعنی چی؟ شرط خدا یعنی چی؟ یعنی حکم خدا. حکم خدا التزامه یا التزامون فی التزامه؟ التزام دیگه. مورد سوم، سائل سوال میکنه مشرط فی الحیوان قال ثلاثه ایام للمشتری، مشرط فی الحیوان، در حیوان چه شرطی هست؟ حضرت میفرماد سه روز خیار دارید، حیوانی که خریدید سه روز اختیار فسخ دارید. مشرط فی الحیوان قال ثلاثه ایام للمشتری، یا اینکه شرط میگن در نذر، شما نذر میکنید شرط اطلاق شده، یا عهد یا وعده ها و امثال ذالک، که در موارد زیادی کلمه شرط استعمال شده که انسان یه چیزی رو برای خودش واجب میکنه، نذر میکنه یا عهد میکنه، این موارد استعمالات شرطه. سوال، در روایات شرط که استعمال شده است به معنای التزام است یا به معنای التزام فی التزام؟ جواب چی شد؟ به معنای التزامه. پس بنابراین اکثر لغویین، بلکه 99 درصد لغویین شرط رو معنا کردن هو الالتزام. روایات هم تأیید کردن که شرط به معنای چیه؟ التزام. پاسخ این سوال برای شما روشن شد و اون این است که اگر از کسی از شما سوال کنه که این شرط المؤمنون عند شروطهم. آیا شرط هو الالتزام فی التزام یا هو الالتزام مطلقا؟ جوابش چیه؟ آنچه از کلمات اکثر لغویین و از روایات استفاده می شود این است که الشرط هو الالتزام. پس در این بحث شما نظر مبارکتون رو ابراز می فرمایید. المؤمنون عند شروطهم معناش چیه؟ یعنی المؤمنون عند التزامهم، به یه چیزی ملتزم شدن باید عمل کنند. خب این هم یک بحث که ما به این روایت معتبری که شیعه و سنی قبول کردند المؤمنون عند شروطهم، دو نفر بالغ عاقل آمدند با هم قرارداد بستند. ابتداعا فی ضمن عقدی هم نیست، ابتداعا بیمه، شما مراجعه میکنید به شرکت بیمه، آقا من ماشینم رو میخوام بیمه کنم، یک شرایطی رو شما میگید، یه شرایطی اون میگه، توافق میکنید، امضا میکنید، میشه المؤمنون عند شروطه. پس بنابراین به این روایت المؤمنون عند شروطه هم شما میتونید تمسک کنید و بفرمایید که ما با این عرض کنم بر این که المؤمنون عند شروطه میگیم بیمه یک شرط ابتدایی است بین دو انسان عاقل متشرع، آمدن با هم قرارداد بستن، طبق قراردادشون باید عمل بکنن.
استاد شرط ضمن عقد خیلی رایج و معمول است بین مردم، اون رو باید چطور تبدیل؟
خب اون که ضمن عقد باشه که دیگه فبها و نعمت، اون بحثی نداره. اگر در ضمن عقد لازم باشه، همونطور که اون عقد لازمه اون شرط هم لازم میشه. اما اگر عرض کنم شرط ابتدایی باشه، بحث ما در اینه که الان شرط ابتدایی در ضمن عقد نیست، خب یه عقد مستقلیست، میاییم بیمه، میخواییم این بیمه رو انجام بدیم، آیا این التزام درش هست؟ باید ما ملتزم بشیم؟ نوشتیم، امضا کردیم، ملتزم بشیم یا نه؟ بگیم این عقد ابتداییه و التزام درش نیست. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند از دو حال خارج نیست، یا شرط رو معنا میکنید به التزام که شامل بیمه میشه، یا معنا میکنید التزامون فی التزام، اون هم ما القاء خصوصیت میکنیم. القاء خصوصیت یعنی چه؟ یعنی انسان مؤمن وقتی که التزام پیدا میکنه باید به التزامش عمل کنه، لازم نیست فی التزام باشه، این القاء خصوصیت میشود. نعم لا یبعد القاء الخصوصیه عرفا من الشروط الضمنیه الى الابتدائیه. ایشون میفرماد القاء خصوصیت میکنیم، شروط ضمنی که بالای سر، شروط ابتدایی هم مؤمن باید به اون التزامش عمل بکنه. بل الى مطلق القرار والجل به مناسبت الحکم والموضوع. خب اینم فرمایش مرحوم امامه که اگر آدرسش رو خواستید، کتاب البیع جلد اول صفحه 140. آیت الله سبحانی هم می‌فرمایند فرمایش امام درسته که القاء خصوصیت میشه مؤمن وقتی که التزامی رو داد، امضا کرد، قبول کرد، یعنی باید. لذا شما پشت چک رو که امضا میکنید اگر آقا نده قسطش رو، میان از شما میگیرن، میگن شما امضا کردی پشت این چک، شما ضامن شدید. وقتی ضامن شدید باید چیکار بکنید؟ باید بپردازید. این مرحوم امام میفرمایند القاء خصوصیت. آیت الله سبحانی هم می‌فرماید ما قبول داریم همین القاء خصوصیت رو. انسان مؤمن وقتی التزامی میده باید به التزامش عمل بکنه، که در کتاب الشرکت و تأمین مولا آیت الله سبحانی صفحه 261. خب این هم فرمایشی است که این بزرگواران فرمودند. خب تا اینجا به کجا رسیدیم؟ در رابطه با عقد بیمه از سه دلیل: اوفو بالعقود، تجارتن انتراز، المؤمنونه عند شروطهم، با همه تفصیلاتی که ذکر کردیم به دست آمد که عقد بیمه این عقد صحیحی است. المؤمنون عند شروطهم میگه به شرطت وفا کن، اوفو بالعقود میگه عقد بیمه درسته، بهش وفا کن. المؤمنون عند شروطهم هم همینو میگه. عرض کنم بر این که تمام ادله از قرآن و روایات دلالت میکند که این التزام رو باید ما ملتزم بشیم و عمل کنیم. خب تا اینجا بحث پیش رفت که عقد بیمه یا به عنوان زمان که قبلا گفتیم جزء عقود شرعیه میتونه باشه، یا به عنوان یک عقد مستقل با این سه دلیل: اوفو بالعقود، تجارتن انتراز، المؤمنون عند شروطهم، میتونه یک عقد صحیح کاملی باشه و لازم الوفا باشه برای ما. لکن اشکالی که وجود دارد این است که خب عقد بیمه تا اینجا پیش رفتیم که عقد درستی است، اما چه کنیم که نهی داریم، نه النبی عن بیع القرار. قرار و جهالت در اینجا هست. شما وارد شرکت بیمه میشوید، 4 میلیون 5 میلیون آقا بپردازید، برای چی بدم 5 میلیون رو؟ برای اینکه اگر تصادفی کردید ماشینتون داغون شد شرکت بیمه پول شما رو بده. حالا میشه یا نمیشه داغون میشه یا نمیشه معلوم نمیشه، معلوم نیست، اتفاق میفته. 10 سال شما 5 میلیون هر سال دادی برای بیمه، یک بارم انشاءالله تصادف، الحمدلله تصادف نکردید. ای از طرف شما، پس شما یه پولی دارید میدید با جهالت برای یه چیز، ریسک دارید، در حقیقت عرفاً بهش میگن ریسک داره میکنه، یه پولی دارید میدید، هیچ معلوم نیست که اصلا تصادفی اتفاق بیفته. شما راننده عاقل متدین همش مشغول ذکرید و راه ها رو میرید، هیچ تصادف هم نمی کنید، تمام پولا رو هم دادید به بیمه خورده، یک اتفاق هم برای شما نیفتاده. از اون طرف یک کسی صبح بلند میشه میزنه ماشینشو میره درستش میکنه، دوباره هفته بعد دوباره تصادف، میره بیمه پولشو میگیره، دوباره هفته سوم تصادف، هر هفته چهارم تصادف، همش هی میره بیمه، پدر بیمه رو در آورده، هی 10 میلیون بده، 100 میلیون بده، 50 میلیون بده. اینم یه طرف. خب این جهالته، معلوم نیست چی میشه داستان، چقدر ما تصادف میکنیم معلوم نیست، هم از این طرف معلوم نیست، هم از اون طرف معلوم نیست، چه جهالتی از این بالاتر. نه نبی ان بیع القرار. بله بله، جریمه هم داره، باید جریمهش هم بپردازه. خب این چه قراریه اینجا؟ مگه پیغمبر نهی نفرمودن از قرار؟ این چقدر جهالته، چه جهالتی از این بالاتر. خب جزاکم الله. حالا برای اینکه این بحث روشن بشه، آیا سوال از شما مجتهدین بزرگوار سوال میکنن که آیا پیامبر نهن نبی عن بیع القرار یا نهن نبی عن القرار؟
اگر بیع رو بیع بدانیم که شامل
میشه، بیع هست دیگه، خرید
بیع میگید. حالا در هر صورت یک سوال اینه که آیا پیامبر از کل قرار نهی کرده یا قرار در بیع هم مبلغش معین باشه، هم مقدارش مشخص باشه، هم صفاتش مشخص باشه، خونه رو شما ببینید خصوصیاتش رو، این مورد بحثه. اون روایاتی که وارد شده اگر خوب دقت بفرمایید خلاصش اینه که نه النبی عن بیع القرار، نه از قرار. شما در مضاربه قرار دارید؟ بله. من نمیدونم چه اتفاقی میفته، شاید برشکست بشه. شما در مزارعه قرار دارید؟ بله دارید. نمیدونم آسمون بارون میاد نمیاد، کشاورزی چی میشه؟ بله. در شرکت قرار داریم؟ بله. پس در فقه ما قرار زیاد داریم، نه النبی عن بیع القرار، نه از کل قرار. اگر ما اینو تونستیم ثابت کنیم و این شرکت تأمین و بیمه رو به عنوان بیع ندونستیم، گفتیم این یک قراردادیه که درش قرارم وجود داره ولی با توافق انجام میشه، اون وقت این درست میشه، این مشکل قابل حله. حالا در هر صورت این بیعه یا نه، یه قرارداد جدیدیه. اینا میخوان بگن یه قرارداد جدیدیه، جزء عقود شرعیه نیست. اگه جزء بیع
خرید بیمه قرارداد بیمه.
حالا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.